نوایی قرار بدید. اما تا ثانیه های دیگر داریم میرسیم به ساعت 9 بامداد. همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و دعوتو میکنم که شنونده برنامه امروز روزنه باشید.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، خوش آمدید به برنامه روزنه امروز 30 شهریور ماه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همین اول برنامه نکته خدمت شما عرض بکنم که اگر سوال، نظر، انتقاد، پیشنهاد یا یه موضوعی رو دارید که فکر میکنید در برنامه روزنه خوب هست در موردش صحبت بشه، با 2265-2285 و 30-10-35 میتونید با ما در میون بذارید. دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای که در برنامه خودتون شرکت بکنید. شماره روابط عمومی سازمان هم که 162 از دیرباز بوده همچنان هم هست. جدا اینها تارنمای رادیو گفتگو دات آی آر در اختیار شماست و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا. اما امروز در برنامه روزنه چه خبر؟ قرار هست توصیه به زائران برگشته از کربلای معلا رو داشته باشیم. حالا اگر خدای نکرده دچار بیماری شدن، مشکلی براشون پیش اومده، به خودشون و به خانواده و اطرافیانشون. قرار هست که به استقبال مهر بریم با 75,000 معلم تازه نفس و البته تعیین تکلیف قراردادهای قبل از بعد از سال 92. انشالله قرار هست که در مورد 13 نمایشگاه فناوری نانوی ایران 1401 هم صحبت بکنیم در مورد اهدافش و مدل برگزاریش. و اینکه خب نزدیک فصل پاییز هست و شوی آنفولانزا، واکسن آنفولانزا و اصلا اتفاقات مربوط به این رو هم قرار هست که یه بررسی کلی داشته باشیم. جدای اونها در مورد آلزایمر میخواییم صحبت بکنیم، سوالات شما رو جواب بدیم و بقیه ماجرا. خب دکتر صادق ستاری‌فرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همراه ما هستند در مورد همون موضوعی که خدمتتون اول برنامه عرض کردم، اول مهر و 75,000 معلم تازه نفس و تعیین تکلیف قراردادها. آقای دکتر سلام.
آقای دکتر مهنافر عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه خیلی عالی شما.
سلامت باشید. بزرگوار شما خوبید؟
الحمدلله سلامت باشید.
خواهش می‌کنم. بزرگوار شما. آقای دکتر یه خبر خوب شنیدیم، 75,000 تا معلم.
بله به لطف خدا با پیگیری های دکتر نوری و موافقت سازمان اداری استخدامی مقدمات برگزاری آزمون استخدامی فراهم شد و خب مقرر بود که از محل برگزاری این آزمون 34,813 نفر معلم جدید استخدام بشه. از طرفی خب تا الان ما 25,000 نفر رو تونستیم از محل این آزمون به خدمت بگیریم. از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان،
بله،
فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان، همینطور دانشجو معلم های سال چهارم دانشگاه فرهنگیان، به اضافه از ظرفیت موضوع تبدیل وضعیت مشمولین قانون ایثارگران و تبصره 20 قانون بودجه 1400 در مجموع 75,000 معلم جدید و تازه نفس انشالله به حوزه آموزش و پرورش و به نظام تعلیم و تربیت انشالله اضافه میشن و انشالله تلاش شد با یه کار جدی و جهادی توی این مدت، به خصوص در این دو سه ماه اخیر که بالاخره ما بعد از یه وقفه دو سه ساله به دلیل کرونا، امسال اولین سالی است که به صورت رسمی شاهد بازگشایی همه مدارس هستیم. نیاز بود که موضوع ساماندهی نیروی انسانی، کلاس بندی های مدارس طور جدیدتر دنبال بشه، با توجه به اینکه بالاخره سنوات گذشته بعضن شاید خیلی محل چالش نبود از جهت احیانا ظرفیت های کلاسی، ظرفیت مدارس، یا حتی بعضن نیروی انسانی که برخی از دروس ما امکان این رو نداشتن از ظرفیت مجازی دنبال بشن. لذا این وقفه 3 ساله باعث تراکم و برخی از چالش ها و معضلات شده بود و نیاز بود که با یک کار جدی ساماندهی نیروی انسانی دنبال بشه. پدیده همزمانی کم بود و مازاد رو باش مواجه بودیم.
درسته.
و خب خوشبختانه همکاران ما در مرکز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و استان ها با کار بی وقفه‌ای که انجام دادن، به حمدالله موضوع نیروی انسانی و کمبود نیروی انسانی به طریق خوبی الحمدلله پیش رفت. ان شاء الله آمادگی میزبانی دانش آموزان عزیز رو که حدودا نزدیک به 16 میلیون دانش آموز هستن رو از مهر ما ان شاء الله آمادگی کامل رو داریم.
ویزاهای
مناسب برای تأمین و توزیع و در اختیار گذاشتن کتاب و محتوای مورد نیاز دانش آموزان عزیز فراهم شد. به لطف خدا کارهای بسیار خوبی در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی انجام شد. حدود 20 تا 30 درصد محتوای کتب درسی اصلاح و بازنگری جدی و کلی شدن. 30 تا 40 درصد محتوا و کتب درسی به صورت جزئی اصلاح و بازنگری شدن. الحمدلله طی این مدت عرض کردم ویژه طی این 3-4 ماه اخیر کارهای بسیار خوبی انجام شد، هم از جهت تأمین منابع انسانی، هم از جهت تولید محتوا و کتب درسی. انشاءالله مهر ماه امسال مهر ماه پرنشاط و شادابی رو بتونیم برای دانش آموزان عزیز میزبان باشیم. آقای
دکتر، تأمین اعتبار شده برای این امر؟
بله، به لطف خدا برای نیروی انسانی خوب بالاخره هم در بودجه امسال و هم در واقع هماهنگی که با سازمان برنامه انجام شد از این جهت مسئله وجود نداره. اما امکان خوبی که فراهم شد موضوع سرانه مدارس بود که تا الان ما قبل از شروع سال تحصیلی دو مرتبه سرانه در اختیار مدارس قرار داده شد. به لطف خدا این هماهنگی و همکاری بین سازمان برنامه بودجه و وزارت آموزش و پرورش وجود داره و پیگیری هایی که آقای دکتر نوری مقام عالی وزارت با سازمان برنامه بودجه انجام دادن و همراهی خوبی که سازمان با آموزش و پرورش داشته، انشاءالله مهر ماه کم چالشی خواهیم داشت و ساخت لازم برای استقبال از دانش آموزان عزیز فراهم هست.
انشالله انشالله. خب آقای دکتر، بعضی از معلم ها بودن که حالا اعتراضاشون و گلایه هاشون هم ما خودمون شنیدیم، شما بیشتر از ما شنیدید، که طرف 16 سال 17 سال 20 ساله که داره الان درس میده و بلا تکلیف هنوز. حالا میشد این رو هم مثل بعضی از سهمیه هایی که وجود داره و حالا شما خودتون هم میدونید اینها رو هم بدون آزمون اصلا استخدامشون کرد بنابرای سابقه کاری؟
بله، خب البته ما بدون آزمون مبتنی بر قانون این امکان وجود نداره. آموزش و پرورش و دولت مجری قوانین و مجلس
آخه پس چطور اینشون رو به کار کردن و میگم 16 از 20 سال عمرشون رو گذروندن دیگه توی اون سیستم؟
بله، خب ما یه قانونی داریم، قانون ماده 41 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی آموزش و پرورش، که اونجا به آموزش و پرورش اجازه داده که برای نیروی کمبود نیروی مورد نیازش از ظرفیت خرید خدمات آموزشی استفاده بکنه.
خب.
ولی تکلیفی برای استخدام این
آقای دکتر، خب من فکر میکنم که آنتن آقای دکتر رفت. حالا اگه دوستان تلاش بکنن دوباره صحبت بکنن باشون که خیلی عالی میشه، چون صحبت به جای رسید که قرار شد تعیین تکلیف بشه برای معلمایی که 20 سال دارن کار میکنن و هنوزم تکلیف استخدامشون مشخص نشده. بس مهمی است، انشالله که این اتفاق بیفته ما صحبت رو بتونیم جمع بندی بکنیم امروز. خب آقای دکتر
ببخشید،
خواهش میکنم، قطع شد صداتون.
عرض میکردم
داشتی ماده 41 رو میفرمودید.
بله، هم مطابق قانون خدمات کشوری و هم مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به کارگیری نیرو در آموزش و پرورش و جذب و استخدام، از طریق فرآیند رقابتی و برگزاری آزمون باید انجام بشه. و خب دو تا ظرفیت ما برای استخدام داریم، یکی ظرفیت ماده 28 قانون اساسنامه دانشگاه فرهنگیان هست، آزمونی که اخیراً برگزار شد، و یکی هم خود دانشگاه فرهنگیان. این دو امکان برای استخدام نیروی انسانی در آموزش وجود داره.
آقای دکتر، این مختص فقط آموزش و پرورش نیست، یعنی اکثر ارگان‌هایی که دولتی هستن بلد. این مشکل رو دارن، حالا از جمله سازمان خودمون که بلد. 20 سال 15 سال 25 24 سال استفاده میکنه از نیرو بدون هیچ تضمین و بدون هیچ تعهدی بلد. و هر زمانی هم که بخواد میتونه این نیرو رو بده بنزه بیرون، استناد هم کنه به ماده 41. حالا بلد. به قول معروف میشه این رو یه جوری سوهان کشیش کرد، درستش کرد که از اول این کارو میگن آقا کار سیستم که راه افتاد طرفو بنزن بیرون. ما پرستاران هم دیدیم که دیروز خبرش رو اتفاقا در موردش صحبت کردیم که 10000 تا نیرو رو اخراج کردن، حالا دوباره میخوان برگردونن. اینی که حالا شما در متولی امر هستید، در صدر مجلس نشستید
آقای دکتر، نه به شما درست هست، ولی خب این عرض کردم در اختیار دولت نیست، در اختیار مجلس هست.
خب همین میخواستم بگم، شما به عنوان متولی امر اگر این مشکلات رو به مجلس ارائه حتما کردید.
بله، در بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمرکز وزارت آموزش این هست که از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی بتونه جذب نیرو بکنه. ما به دنبال جذب نیروی با کیفیت هستیم و خب تنها چاره‌ای که الان وجود داره استفاده از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، و البته دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی دارن فرایندی رو بررسی میکنن که بتونن از طریق جذب نخبگان دانشگاهی به ایجاد یک تعامل و یک بستر و یک سازوکاری که بتوانن نخبگان سایر دانشگاه را هم بتونن به خدمت بگیرن.
بله.
حالا این به عنوان یک سناریو و یک پیشنهادی داره در شورای انقلاب فرهنگی از طریق دانشگاه فرهنگیان هم دنبال میشه که از ظرفیت نخبگان سایر دانشگاه ها برای کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت و جذب نیروی با کیفیت بتونیم استفاده بکنیم.
بسیار عالی. حالا من منظورم این بود که اگر شما که متولی امر هستید این پیشنهادها رو به مجلس بدید، قطعا تو دستور کار قرار میگیره. نه هر کسی در هر سازمان و وزارتخونه که قرار داره این کار انجام بده، خلاصه یه اتفاق براش میفته دیگه. بس. چه وزارت بهداشت، چه وزارت آموزش و پرورش، چه هم سازمان صدا و سیما و بقیه سازمان ها. خیلی بزرگواری کردین آقای دکتر.
ان شاء الله که
بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما، از اینکه شما موضوعات و دغدغه‌های نظام تعلیم و تربیت رو مطرح می‌کنید.
انجام وظیفه می‌کنم آقای دکتر.
رسانه هم ان شاءالله کمک بکنید که ان شاءالله مهر پرنشاطی رو داشته باشیم و ان شاءالله میزبان خوبی برای دانش آموزان عزیزمون باشیم.
ان شاءالله همین که این خبر خوب رو به ما دادید، به جامعه معلم‌ها دادید، یا دنیا بود، ان شاءالله که حالا این آزمون هم برگزار بشه و تسریع بشه و تسهیل روند استخدام 75000 تا. خیلی بزرگواری کردین آقای دکتر. روز خوبی داشته باشی.
سلامت باشی.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب دیگه فکر میکنم اکثر کسایی که تشریف برده بودن برای زیارت اربعین برگشتن به کشور و خب حالا جست گریخته، شاید به دلیل آلودگی های هوا و آلودگی های اقلیمی و تفاوت دوتا کشور با هم دیگه درگیر مشکلات و بیماری های شده باشن که این بیماری ها میتونه مصری هم باشه و به خانواده اونها سرایت بکنه، از طریق خانواده هم خب میتونه پخش بشه دیگه، تعارف که ندیم با هم دیگه. حالا قرار هست که با سکا خانم دکتر سارا ابوالقاسمی بزرگوار، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صحبت کنیم که چه راهکاری رو ایشون ارائه میدن. خانم دکتر سلام.
به نام خدا سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز. روز
سلامت باشید. بزرگوارید، در خدمت شما هستیم. در مورد مدل بیماری ها بفرمایید، چه بیماری های شایع هست معمولا توی این مدل زیارت ها یا این مدل سفر ها، و بعدش انشالله بپردازیم به راهکاری که شما میفرمایید.
بله، در مورد بیماری هایی که شایع است، معمولا وقتی یه عده زیادی با هم یه جایی تجمع دارن و جایی هستن که تعداد زیادی کنار هم هستن، به هر حال از نظر تنفسی ممکنه این سری بیماری های تنفسی شایع بشه. بیماری های ویروسی تنفسی، حالا ممکنه این بیماری ویروسی تنفسی همین بیماری اومیکرون و کرونا باشه، ممکنه بیماری ویروسی تنفسی دیگه ای باشه. در فصل آنفولانزا که حالا هنوز خیلی هم به فصل نزدیک داره میشه ولی هنوز نشده، گاهی اوقات بیماری آنفولانزا هم توی این مواقع شایع میشه خیلی، و با توجه به اینکه افراد خیلی نزدیک به هم قرار دارن میتونن از طریق تا تنفس، از طریق دست دادن، از طریق در واقع آلودگی به ترشحات تنفسی بیماری ها رو به هم دیگه منتقل کنن. و یک گروه از دیگه از بیماری بیماری های گوارشی هستش. با توجه به اینکه کلا تو همه مسافرت ها بیماری گوارشی احتمالش بیشتر میشه، یعنی ما یه چیز داریم در واقع واژه اختصاصی داریم اسم اسهال مسافران.
بله.
در واقع توی مسافرت ها در واقع بیماری بیشتر میشه، ولی با توجه به این که حالا بعضی از مناطق اندمیکه، یعنی بومی هستش برای بیماری های خاص گوارشی مثل وبا، مثل بیماری های گوارشی دیگه، ما نگران این موضوع هم هستیم که چون فصل گرم هم هستیم هنوز این بیماری در واقع به افراد منتقل بشه با توجه به این سفری که داشتن.
درسته.
و تو اینجور سفرهای دست جمعی، سفرهایی که در واقع ممکنه غذایی از بیرون خورده بشه، یخی از بیرون خورده بشه، آبی که ممکنه خورده بشه بهداشتی نباشه، همه اینا احتمال ابتلا به این بیماری ها هست. و این بیماری ها بیماری ها هستن که گاهی اوقات از یه فرد به یه فرد دیگه منتقل میشن، و خصوصا اگه بهداشت غذایی و بهداشت دست خوب رعایت نشه باعث انتقال از یه فرد به فرد دیگه میشه.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، توصیه هایی که به خانواده و کسایی که میرن برای استقبال و حالا خوش اومدگویی دارید؟ البته این چیزی که شما فرمودید صرفا مال این سفر نیست، یعنی آدم یه شهرستان دیگه هم ممکنه بره و این اتفاق براش بیفته، اصلا ترکیه هم ممکنه بره برگرد این اتفاق بیفته براش، لطفا دوستان برداشت دیگه ای نکنن. ولی صحبت این که چه پیشنهاد شما دارید، اصلا برن برای استقبال، برن برای خوش اومدگویی یا خیر؟
به هر حال یعنی در واقع جریان اینطوری هستش که اگه کسی بیمار از مسافرت برگشته میدونه که مثلا حالا ما الان داریم تو درمانگاه مریضایی میان که میگن وقتی برگشتیم علائم سرماخوردگی داریم، حالا این علائم علائم ویروسیه، حالا ممکنه سرماخوردگی باشه، میتونه ویروس دیگه ای باشه، این علائم مثل آبریزش بینی، گلودرد، سردرد، تب، بدندرد، بیحالی دیگه، هر کدوم سرفه، بعد علائم گوارشی مثل اسهال، استفراغ، دلدرد، هر کدوم مسائل رو داشته باشن جدی بگیرن این موضوع رو و به افراد فامیل و خانواده بگن که برای خوش اومدگویی پیششون نیان، یا اگه اومدن اینا توی اتاق جدا بمونن، چون احتمال داره که بیماری رو به افراد دیگه منتقل کنن. ما درسته که بعد از کرونا حرف فقط بحث کرونا شده، ولی ما قبل از کرونا هم آنفولانزا داشتیم، ویروس تنفسی دیگه داشتیم و الان همچنان کرونا رو داریم، اونا رو هم هنوز داریم. به هر حال کرونا چون همچنان هست و اونای دیگه هم هست و بیماری های گوارشی همیشه بعد از این نوع مسافرت های دست جمعی، مثلا در فصل گرم احتمال بیماری های گوارشی از جمله وبا زیاد می شد، و بنابراین چون احتمال انتقال فرد به فرد هست، مهمه که رعایت کنن که این در واقع موقع این دید و بازدید ها کسی که بیمار هستش این دید و بازدید ها اتفاق نیفته، هم خودش از خونه بیرون نیاد، به خونه افراد دیگه نره، با افراد دیگه در تماس نباشه، همین که به بقیه اطلاع بده که مبتلا به بیماری هست، اگه مجبور شد در جایی باشه که بقیه هستن حتما ماسک بزنه و فاصله اجتماعی رو رعایت بکنه.
بسیار عالی.
در مورد بیماری گوارشی هم دستاشونو خوب بشورن میگن.
بله بله بله. بسیار عالی. خیلی بزرگواری کردید خانم دکتر.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. متشکرم.
سلامت باشین. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت. نقد شده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجموع اقدامات صورت گرفته برای حمایت از راه اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور موجب شده تا امروز این روند با رشد همراه باشه. در حال حاضر 86 شرکت دانش‌بنیان در استان البرز جواز تأسیس خودشون رو دریافت کردن و همین الان در دست ساختن. یکی از محورهای فعالیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در سال جاری احصا و شناسایی واحدهای دانش‌بنیان است. به همین اساس با راه اندازی این تعداد واحد با سرمایه گذاری 12,000 میلیارد تومان زمینه اشتغال 6,000 نفر فراهم میشه. تعداد زیادی از این واحدهای دانش‌بنیان هم از اواخر سال گذشته و تا به امروز و با حمایت صورت گرفته از سوی دولت 13 و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جواز کسب خودشون رو دریافت کردن. همچنین همین الان
از 3500 واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی البرز، 166 واحد در بخش دانشمندان با میزان اشتغال 14000 نفر در حال فعالیت هستند که بر همین اساس البرز رتبه سوم کشور رو از نظر تعداد واحدهای دانشمندان داره. قبل از این تعداد شرکت‌های دانشمندانی که در استان البرز بودن فقط 345 تا بودند که در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک و این دست موضوعات بیشترین استقبال رو داشتن و شرکت‌ها تأسیس شده بودند که حالا قرار شده با این خبر، البته تبریک میگیم با البرز محترم، این خبر اتفاقهای بهتر و بزرگتری براشون بیفته. خب یه اتفاق خوبی در کشور افتاد. ما دیروز هم در موردش صحبت کردیم ولی اینقدر اتفاق بزرگ و جذاب بود که گفتیم امروز هم جا داره که صحبت بشه در موردش. 13 نمایشگاه فناوری نانو 1400 و قرار هست که با جناب آقای دکتر احمدوان مدیر اجرایی نمایشگاه صحبت بکنم. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
شما خوب ان شاء الله؟
ارادتمندم، زنده باشید.
سلامت باشید، متشکرم. آقای دکتر، ما دیروز خبردار شدیم که خب 13 نمایشگاه فناوری نانو ایران 1401 قرار است که برگزار بشه، درسته؟
ان شاء الله.
سلامت باشید. خب در مورد فضاش برام بفرمایید، تیم هایی که شرکت کردن و اصلا اهداف این نمایشگاه رو برامون از زبان شما بشنویم بهتره.
خواهش می‌کنم. بله، همونطور که شما فرمودین، خب این 13 دوره نمایشگاه فناوری نانو هست که بنا است برگزار شد. 20 سال گذشته تا قبل از کرونا خب هر سال برگزار می‌شد. این 2 سال گذشته به خاطر شرایط کرونایی برگزار نشد متاسفانه نمایشگاه. امسال الحمدلله خب شرایط مناسب هست، ما 13 دورش رو انشالله چند روز آینده اجرا خواهیم کرد. شروع نمایشگاه 9 مهر هست انشالله.
بله.
از 9 تا 12 مهر توی نمایشگاه بین المللی تهران. سالهای قبل معمولا در سالن خلیج فارس نمایشگاه یا سالن شماره 44 برگزار میشد.
بله.
امسال 3 سالن به این نمایشگاه اختصاص داده شده، سالن های 5، 6 و 44. از نظر ابعاد خب یه مقدار بزرگتر از دورهای گذشته شده. توی این نمایشگاه تقریبا میشه گفت عمده اون فعالان اصلی اکوسیستم یا زیستبوم فناوری نانو حضور دارن.
بله.
هم شرکت هایی که تولید محصول دارن و محصولشون مورد تایید استفاده نانو هست اونجا حضور دارن، هم اون فناورهایی که در مسیر توسعه فناوری هستند و اون حمایت های و برنامه هایی که ستاد نانو داره توی فرایند اثبات فناوریشون هستن و الان رسیدن به جایی که آماده ارائه به سرمایه گذار هستن کارشون رو. از این جنس در واقع فناور هایی که هنوز شرکت نشدند یا یک شرکت نوپایی هستند آماده جذب فناوری هستند، ما یه چیزی حدود 100 طرح فناورانه رو توی نمایشگاه امسال خواهیم داشت.
بله.
همکارای ما در بخش توسعه فناوری ستاد نانو بالغ بر 150 طرح رو در واقع آماده داشتن که احتمالاً از اینها 100 طرح نهایی میشه و توی نمایشگاه حاضر میشه. اینا جدای از شرکت هایی هست که خودشون میان و به صورت مستقل اونجا غرفه دارن که اون شرکت ها تقریبا بالغ بر 150 شرکت تا الان نهایی شده که توی نمایشگاه حضور داشته باشن.
خب
جدای از این شرکت ها و طرح‌های فناورانه خب آزمایشگاه ها حضور دارن. آزمایشگاه هایی که خدمات آزمایش و آنالیز به محققان میدن، دانشگاه حضور دارن، مؤسسات و اون نهادهای تحصیلگر مثل صندوق‌های حمایت از طراح فناورانه حضور دارن. تقریبا عمده عرض کردم فعالان این زیست‌بوم توی این نمایشگاه حضور دارند. یه تفاوت مهم که نمایشگاه نانو با عمده نمایشگاه‌ها توی کشور داره اینه که یک نمایشگاه منفعل نیست. اینطور نیست که ما یک فضایی رو فراهم کنیم، شرکت‌ها بیان اونجا و بگیم خب دیگه خودتون باید کارو پیش ببرید.
بس برنامه‌های سلامت باشه. حالا شما رو قطع کردم، مصاحبه می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
بس سر همینه، حالا نمایشگاهش برگزار میشه، رویداداش و ایونتاش هم برگزار میشه، بعد این حلقه اتصالی که بین سرمایه گذار و اون بخش تولیدی باید برقرار بشه ده. یا اصلا تسهیل فرایند صادرات یا تسهیل فرایند واردات محصولات اولیه که باید اتفاق بیفته که شما بزرگان امر قطعا نقش بسزایی درش دارید، این اتفاق یه ذره دچار چالش میشه. این روها توی نمایشگاه ما میتونیم حالا در موردش صحبت کنیم، حالا بخشی باشه که آموزش داده بشه یا اصلا حامیان مالی حامیان معنوی بیان وسط ببینن همه چیز رو. میدونین این که نسپوریم به دوش خودشون، به دست خودشون، که حالا اگه اومدن نمایشگاه اومدن، ولی اگه دعوت بشه رسما ازشون از سمت خود شما،
عمده حوزه های صنعتی به خصوص خب تو کشور همینه که میان اونجا دیگه خودشون باید به قول معروف انگلیمشون عذاب بکشن بیرون، ولی تو حوزه فناوری نانو خب چون یه برنامه ملی برای توسعه فناوری تو کشور وجود داره، تقریبا ما حدود 2 دهه است که روند توسعه فناوری تو کشور رو داریم و الحمدلله تجربه قوی هست. یکی از ویژگی‌هاش اینه که نهادسازی شده برای همین کارها تو کشورمون. یکی از کارهایی که توی این نمایشگاه انجام میشه برنامه‌ای هست که توسط شبکه تبادل فناوری انجام میشه. یعنی چی؟ یک مجموعه‌ای که در توی سال گذشته شکل گرفته، وظیفه‌اش این هست که با حمایت دولت، با حمایت معاونت علمی میره و مسائل و مشکلات توی صنایع رو شناسایی میکنه.
خب
از این ور در واقع شناخت داره از توانمندی‌های فنی همین شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه فناوری نانو. اینها رو میاره به هم وصل میکنه و پیگیری میکنه تا وقتی که اون مسئله صنعتی توسط این شرکت فناور حل بشه.
آفرین.
معمولا فرایند وصل شدن یه شرکت صنعتی، تعریف یک پروژه و به نتیجه رسوندنش بالغ بر 6 ماه، بعضا تا حدود 2 سال
طول میکشه. بله
این فرایند رو این مجموعه پاش وای میده. یعنی اگر نیاز به حمایتی باشه که مثلا اون شرکت فناور بخواد یک نمونه ای رو بسازه که مرتبط با نیاز اون صنعت باشه، یک توانمندی فنی رو داره، ظرفیت حل مسئله رو داره، ولی برای اینکه خودش رو اون شرکت صنعتی اثبات بکنه باید یک نمونه مثلا با مقیاس بزرگتر رو، یک نمونه که با شرایط خاص اون صنعت سازگار باشه رو بسازه. اینجا نیاز به حمایت مالی بعضن وجود داره، حمایت مالی توسط ستاد نانو پرداخت میشه، یا بعضن صنایع میگن خب ما از توان فنی شما می‌خوایم استفاده بکنیم ولی این محصول شما باید فلان تاییدیه‌های مثلا داخلی یا بین المللی رو داشته باشه.
بله.
گرفتن این تاییدیه‌ها نیاز به هم پیگیری داره، هم نیاز به هزینه داره. اینها رو هم باز همین مجموعه و مجموعه‌ای که به عنوان کوریدور خدمات فناوری تا بازار هست حمایت میکنن از اون شرکت فناور تا بیاد و اون مجوزها و تاییدیه‌ها مثلا استانداردهای بین المللی رو بگیره که مورد در واقع تقاضای اون شرکت صنعتی هستش. این مجموعه ها توی نمایشگاه امسال حضور دارن و توی همین نمایشگاه اینا رو حضور دارن و صنایع رو، اون کارشناسان واحدهای تعیین توسعه صنعتی رو میارن توی نمایشگاه. نشست های صنعتی با بین اونها و شرکت های فناور برقرار میشه اونجا. در مجموع عرضم این هست که جدای از یک نمایشگاهی که شرکت میاد توانمندیاشو معرفی میکنه، یک سری برنامه فعال اونجا وجود داره. یک شرط کردم اون طرح‌های فناورانه هست که در طول سال اون طرح‌ها آماده میشن تا توی نمایشگاه بیان و به سرمایه گذار ارائه بشن و جذب سرمایه داشته باشن.
بله.
که با توان فنی یک مجموعه فناورانه از یک طرف، توان مالی و کسب و کاری یک مجموعه سرمایه گذار هم از یک طرف، یک شرکت دانش بنیان جدید شکل میگیره، یا اینکه نه این تیم فناور میاد به عنوان یک بخشی از اون شرکت سرمایه گذار ادامه فعالیت میده. این یک برنامه فعال توی نمایشگاه امسال هست، یک بخش قابل توجهی از نمایشگاه رو به خودش اختصاص داده. من خواهش می‌کنم که حتما اگر کسانی توی نهادهای یا سرمایه گذار یا صنایع هستن و در واقع این برنامه رو می‌شنون، حتما حضور داشته باشن، بیان توی نمایشگاه و دیدن بکنن از این بخش. بالغ بر 100 طرح فناورانه آماده سرمایه‌گذاری اینجا وجود داره.
چقدر عالی.
فرصت خیلی خوبی هست برای اون نهادها. از اون طرف عرض کردم صنایع میتونن بیان با کمک اون برنامه شبکه تبادل فناوری که باز اونم توی نمایشگاه امسال حضور داره بیان و هم مسائل مشکلاتشون رو ارائه بکنن، هم توانمندی‌های فنی که ارزیابی شده رو اینجا بهشون عرضه بشه. چون باز یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب یک شرکت دانش بنیان باید خودش رو به یک